بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل پنجم بحثمون در غرضی بود که عارف از عبادت داشت. البته منظور غرض نهایی بود. گفتیم غرض او از عبادت اینه که خدا رو مستحق عبادت می‌بینه و عبادت رو ارتباط شریفی با خدا به حساب میاره، به این مناسبت به سمت عبادت تمایل پیدا میکنه. او عبادت رو خالصاً لله و به جهت اینکه خدا مستحق عبادته انجام میده، نه به خاطر جهت دیگر. مستشکل میگه این حرفی که مصنف در این فصل پنجم زده با آنچه که در فصل سوم گفت نمیسازه. در این فصل غرض عارف از عبادت رو این قرار میده که خدا استحقاق عبادت داره و عبادت رابطه شریفی است بین عبد و خدا. اما در فصل سوم غرض عارف از عبادت رو این قرار میداد که قوای مادون عقل تربیت بشن و تحت تسلط عقل قرار بگیرن. گفت اگر ما عبادت کنیم قوامون رو تمرین میدیم بر این که سرکشی نکنن و تحت تصرف عقل قرار بگیرن و عقل رو در هنگام رفتن به عالم ملکوت مشایعت کنن و براش ایجاد زحمت نکنن. مطالبی بود که ایشون در فصل سوم گفت. چگونه ممکنه غرض عارف هم تمرین قوای خودش و تعدیب قوای خودش باشه و هم این باشه که واجب تعالی استحقاق عبادت رو داره؟ این دوتا رو چگونه با هم جمع میکنیم؟ جوابی که ایشون میدن اینه که اونچه که در فصل سوم گفته شد غرض عارف هست، ولی نه غرض نهایی، بلکه غرضی که بین راهه و وسیله است برای رسیدن به غرض نهایی. آنچه که در فصل پنجم گفته میشه غرض نهایی عارف از عبادته. پس این دوتا با هم تنافی ندارن. عارف هر دو غرض رو داره، منتها اون غرضی که در فصل سوم تبیین شد غرض متوسطه و این غرضی که در اینجا گفته میشه غرض نهاییه. ما که ادعا نمی کنیم عارف هیچ غرضی نداره جز اینکه عبادت رو استحقاقا لله انجام بده. ما قبول داریم که اغراض دیگر هم برای عارف هست، ولی اون اغراض دیگر رو غرض نهایی و غرض ذاتی نمیدونیم و اون غرضی رو که در این فصل پنجم گفتیم غرض نهایی و ذاتی به حساب میاریم. پس منافاتی نداره بین آنچه منافاتی نیست بین آنچه که در فصل سوم گفته شد و آنچه که در فصل پنجم گفته میشه. هر دو غرضن، منتها مرتبه شون فرق میکنه. فاین قیل، به اینجا رسیده بودیم. فاین قیل هازا یناقض ما ذکره فی ما مر. هازا یعنی آنچه که در این فصل مصنف گفته مناقض است با آنچه که در گذشته یعنی در فصل سوم گفت. و آنچه که در فصل سوم گفت این بود که عبادت العارف ریاضتون لقواهو. عارف عبادت می کند تا تمرین بدهد قوای مادون خودش را، قوای حیوانیش را، لیجرها الى جناب الحق، تا این قوا را به سمت حق بکشه و وقتی که عقلش به سمت حق توجه می کنه این قوا ایجاد مزاحمت نکنند بلکه مشایعت کنند. و هو و غیرهو، این غرض که ریاضت قوا باشد و کشیدن قوا به سمت حق باشد، این غیر از غرضی است که مصنف در این فصل ذکر کرد. و هو غیره، یعنی آنچه که در مامر گفت غیر از اونیست که در اینجا گفت. فإن جر القوا الى جناب الحق ليس هو الحق ذاته، کشیدن قوا به سمت حق که غرض سلام علیکم که غرض عارف در فصل سوم به حساب آمد نیست عبارت از خود حق که غرض عارف در این فصل پنجم به حساب آمده. اون چه که در فصل سوم گفتیم که جر القوا الی جناب الحق لیس هو الحق ذاته که در این فصل پنجم گفتیم. پس این دوتا غرض با هم تفاوت دارن. وقتی تفاوت دارن تناقض در عبارت مسند و تنافی پیدا میشه. قلنا مراده لیس ان العارف لا یقصد فی تعبده غیر الحق مطلقا. مراد مصنف این نیستش که عارف در عبادتش غیر از حق رو قصد نمی کند مطلقا، این اصلا اینطور نیست که اصلا غیر حق رو قصد نکنه. غیر حق رو در مرحله غرض ذاتی قصد نمی کنه، ولی در مرحله غرضهای مادون غرض ذاتی قصد می کنه. مطلقا یعنی چه غرض ذاتی باشه، چه غرض نهایی باشه، چه غرض بین راهی. اینطور نیست که هیچ گونه غیر واجب تعالی رو به عنوان غرض بین راهی و غرض ذاتی قصد نکنه، بلکه به عنوان غرض ذاتی فقط حق نداره قصد کنه، الا غرضهای بین راهی عیب نداره. بل هو یعنی مراده، بل هو یعنی بر مراد مصنف این است که ان العارف لا یقصد غیر الحق و ذات. در این فصل پنجم میفرماد که غیر حق رو به ذات قصد نمی کنه، ولی بالواسطه قصد می کنه، یعنی وسیله قرار میده برای رسیدن این غرض، اما غرض نهایی قرارش نمیده. در این فصل میخواد بگه اون چه که غرض ذاتیه و به خاطر همون داره عبادت میکنه، اینه که واجب تعالی استحقاق عبادت داره و حق است و واجب است. اما در اون قبل ها منظورش این بود که غرض عارف رو ولو غرض بالواسطه توضیح بده، نه غرض بالذات. انما یقصد الحق بالذات و یقصد غیره بالعرض. این قصد جمله معترض است، یا این قصد غیره جمله معترض است.
این قصد غیره،
بله،
و یقصد
تازه اگه اینجا باشه ان نباید خونده میشه، ولی نه، اصلا اگر قصد دیگری غیر از قصد الله و قصد حق داشت قصد بلعرضه. روشنتر اینه این بخونیم. این نما یقصد الحق رو به ذات، حق رو به ذات قصد میکنه، یعنی غرض ذاتی اوست، غرض نهایی اوست. و یقصد و این قصد غیرهو بالعرض، اگر غیر رو هم قصد بکنه یقصد و بالعرض. این بالعرض متعلق به یقصد است، متعلق به قصد نیست. این ان قصد غیرهو میشه جمله معترضه، یا ان قصد میشه جمله معترضه، غیرهو میشه مفعول یقصد، فرق نمی کنه. البته به همین صورت که غیرهو رو مفعول قصده بگیرید بهتره، مفعول یقصد رو محذوف کنید. و یقصد و ان قصد غیرهو بالعرض. عارف هیچ وقت قصد نمی کنه که قصد من غیر او بالعرض باشد، قصد بالعرض بودن نمی کنه، قصد می کنه ریاضت قوای خودشون. بله، پس و یقصد و این قصد غیرهو، اگر غیر حق رو قصد کرد قصد می کند بالعرض. بالعرض یعنی چی؟ یعنی ولعجل الحق، یعنی به خاطر اینکه واسطه بشه برای رسیدن به حق، کما مر در همون فصل خودش. خب تموم شد، این اشکال رو جواب دادیم. حالا میپردازن به توضیح متن دو مرتبه. گفتیم در متن دو مطلب بیان شده، یکی ارتباطی که نفس عارف با الله داره. این ارتباط رو با اون جمله اول بیان کردیم، العارف یرید الحق الاول لا لشیء غیره ولا یؤثر شیئا علی عرفانه. و مطلب دوم ارتباطی است که نفس و بدن عارف با الله داره، و این ارتباط رو عبادت نامیدیم. و گفتیم این تعبد عبادت عارف لله و لأن الله مستحق للعباده است و لأن العباده نسبت شریفت الی الله تعالی است. حالا این سه تا جمله رو خواجه میخواد معنا کنه که تفاوت این سه تا جمله چیه. تعبده له، این یک جمله، و لعنه مستحق للعباده این جمله دوم، و لعنه نسبت شریفت الی جمله سوم. در وقتی که متن رو توضیح میدادم این تحقیق کاجرم عرض کردم، منتها حالا دو مرتبه باز میگم. میفرماد که ما یک بار عارف رو ملاحظه میکنیم، حال عارف رو با خدا، یک بار عارف رو کنار میذاریم، خدا و عبادت رو با هم دیگه مقایسه میکنیم. یه دفعه عبادت رو با خدا، یه دفعه خدا رو با عبادت، که سه تا لحاظ میشه. یکی لحاظ عارف نسبت به خدا، عارف خودش رو نسبت به خدا ملاحظه میکنه، یا ما او رو نسبت به خدا ملاحظه میکنیم، فرق نمیکنه. دوم این که خدا رو نسبت به عبادت میسنجیم. سوم این که عبادت رو نسبت به خدا میسنجیم. این سه تا سنجش رو که ما ملاحظه میکنیم، این سه تا عبارت در میاد. وقتی عارف رو، عارف خودش رو با خدا مقایسه میکنه، میبینه عبد خداست و جز این خدا خدایی نداره، میگه پس من باید این خدا رو عبادت کنم و فقط همین خدا رو عبادت کنم که تعبد من لهو فقط باشد. وقتی خودش رو ملاحظه میکنه با خدا، میبینه که هیچ کس بر او حق نداره جز خدا، حق اطاعت، و این حق عبودیت هیچ کس رو نداره جز خدا. این اختصاص رو میفهمه، بعد عبادت رو اختصاصا لله و خالصا لله انجام میده. پس تعبده له به لحاظ این است که عارف داره خودش رو با خدا میسنجه که من عبد خدا و او اله منه، پس من کارم فقط باید بر او باشه چون من فقط عبد او هستم و تنها او اله منه نه اله دیگر، پس من عبادتم باید خالصا لهو باشه. بعد خدا رو با عبادت میسنجه. خدا رو با عبادت میسنجه، میبینه که خدا استحقاق عبادت داره، استحقاق داره که پیشش اطاعت کنن و عبادت کنن. اینجا عبارت مصنف باز جور در میاد که خدا رو عبادت میکند عارف، لأنه مستحق للعباده، چون خدا مستحق عبادته. وقتی خدا رو با عبادت سنجیدیم، دیدیم که خدا استحقاق عبادت رو داره. بعد عبادت رو با خدا میسنجیم که ببینیم عبادت نسبت به خدا چه وضعی داره. میبینیم عبادت رابطه شریفی است که عبد با خدا برقرار میکنه. پس اگر عبادت رو با خدا سنجیدیم، عبادت میشه رابطه شریفی با خدا. خدا رو با عبادت سنجیدیم، خدا میشه مستحق عبادت. خود عارف خودش رو با خدا ملاحظه بکنه، میبینه عبد است و باید خالصا لله اطاعت کنه. این سه تا عبارت مصنف اشاره به همین مقایسه های گوناگونی داره که عرض شد. فهذا حکم، اینی که الان بیان کردیم که اختصاص عبادت به الله باشه و اختصاص غرض در حق باشه، این حکمی است برای عارف، اما به این حیث که عارف خودش را بالقیاس الی الحق الاول ملاحظه کنه، اون حقی که مراد لذاته عارفه، حق تعالی که مراد لذاته عارفه، اگر ملحوظ عارف قرار بگیره و عارف متوجه بشه که داره چیو عبادت میکنه، عبادتش رو خالصا بر او انجام میده، چون میبینه خودش عبد، عبد فقط، فقط عبد است برای این خدا و این خدا به تنهایی اله است برای او. اینجا میفهمه که باید عبادت رو هم تنها برای او انجام بده. ثم اذا لوحظه، حالا اگر عارف کنار گذاشته بشه، فقط خدا و عبادت با هم دیگه ملاحظه بشن و با هم مقایسه بشن، باز دو وضع دیگه پیش میاد. ثم اذا لوحظه کل واحد من الحق و العباده بالقیاس الی الاخر، حق رو ما با عبادت بسنجیم یا عبادت رو با حق بسنجیم، دو وضع دیگه پیدا میشه. وجد استناد العبادت الی الحق الاول واجبا من الجهتین، اگر ملاحظه شود هر یک از حق و عبادت نسبت به دیگری، اینطور دریافت میشه که عبادت باید به حق تعالی اسناد داده بشه از دو جهت. یکی از جهت این که واجب تعالی استحقاق عبادت داره، و یکی از جهت این که این عبادت رابطه شریفی است که انسان با رب خودش برقرار میکنه. که در یک حالت ما الله رو مقایسه کردیم با عبادت، در یک حالت عبادت رو مقایسه کردیم با الله که توضیح داده شد. اما به اعتبار ملاحظت الحق بالقیاس الی العباده، اما واجب است که عبادت للحق باشد به اعتبار اینکه حق رو بالقیاس الی العباده ملاحظه کنیم. فلما ذکره فی قوله و لانه مستحق للعباده، در این کلام مصنف حق با عبادت سنجیده شده و دیده شده که حق استحقاق عبادت داره، و چون حق استحقاق عبادت داره فیجب که عبادت رو للحق واقع بسازد. و اما به اعتبار ملاحظت العبادت بالقیاس الالحق، اما این عبادت واجب است للحق باشد به اعتبار اینکه عبادت رو با حق مقایسه کنی، به این اعتبار ثابت میشه که عبادت رابطه شریفی است بین حق و عبد، و به این مناسبت باز واجب میشه که عبادت للحق انجام بشه. فلما ذکره فی قوله لانها نسبت شریفتون اله، این دیگه بیشتر از این توضیح داده نمیشه. بخوام بیشتر توضیح بدم مبهمتر میشه. فکر میکنم دیگه روشن شده، دیروزم توضیح داده شد، امروزم که خوب اضافه شد. این تفسیری بود که خواجه از متن مصنف داشت. این سه تا عبارت رو اینطور معنا کرد: تعبده له رو معنا کرد و اختصاص داد به اون حالتی که عارف خودش رو با الله مقایسه میکنه، لأنه مستحق للعباده رو اینجور تفسیر کرد و اختصاص داد به اون حالتی که الله با عبادت مقایسه میشه، لأنها نسبت شریفت الهی رو مربوط کرد به اون حالتی که عبادت با به الله مقایسه میشه. این توضیح و تفسیر خواجه بود. فخر رازی این سه تا عبارت رو طور دیگه معنا کرده که ایشون اون معنا رو ذکر میکنن و بعد میفرمان عبارتی که مصنف آورده با این معنای فخر رازی ناسازگاره. یعنی در درون این عبارت قرینه داریم که حرف فخر درست نیست، به احتیاج به رد کردن نداره. فخر میگه که عارفین سه جور عبادت میکنند خدا را، به سه قرض عبادت میکنند خدا را. یکی لذات الحق، یعنی قرضشون فقط خود خداست. دوم قرضشون صفتی از صفات خداست. سوم قرضشون تکمیل خودشونه، میخوان خودشونو کامل کنه. این سه تا قرض برای عارف در عبادت هست. مصنف در این عبارتی که گفته به هر سه قرض به ترتیب اشاره کرده. ابتدا گفته که و تعبده لهو فقط، یعنی عارف عبادتش فقط برای خداست. اینجا نظر داره به اون وقتی که عارف فرضش ذات الحقه. بعد گفته لأنهو و لأنهو مستحق للعباده. در این عبارت نظر داره به اونجایی که غرض عارف صفتی از صفات حق یعنی استحقاق حول العباده هست، که یکی از صفات خدا اینه که مستحق عبادته. حالا عارف هم خدا رو عبادت میکنه لأنه مستحق للعباده، یعنی به خاطر این صفت، غرضش این صفته. سوم مصنف گفته لأنه ها نسبتون شریفتون الی، رابطه شریفی است که عبد با رب خودش برقرار میکنه و در این ارتباطی که برقرار میکنه نفسش رو کامل میکنه. این عبارت اشاره داره به اون حالتی که عارف برای تکمیل نفس خودش عبادت میکنه، یعنی غرضش تکمیل نفس خودشه، یعنی غرضش اینه که از این رابطه استفاده کنه و این رابطه رو وسیله برای کمال خودش قرار بده. پس مصنف با این عبارت اشاره کرده به سه غرضی که عارف میتونه داشته باشه. جوابی که خواجه میدن اینه که این با عبارت ناسازگاره. صریح عبارت مصنف اینه که عارف غرضی جز ذات حق نداره، تکمیل خودش و اینها همونطور که عرض کردیم غرضای بین راهی هستن، غرض نهایی نیست. حتی صفتی از صفات رو عبادت کردن هم غرض عارف نیست، اگرچه صفت با ذات فرقی نداره. ولی غرض عارف فقط اینه که ذات حق رو عبادت کنه. صفتی از صفات منظورش نیست، بر فرض صفتی از صفات هم منظورش بشه، تکمیل خودش منظور نهاییش نیست. تکمیل خودش منظور بین راهی، همونطور که در فصل سوم عرض کردیم و اول بحث امروز هم گفته شد. پس عبارت تفسیری که فخر رازی کرده با صریح عبارت مصنف سازگار نیست. و ذکر الفاضل و شارفی هذا الموضع در تفسیر این سه جمله‌ای که از مصنف رسیده اینطور ذکر کرده که ان تعبد العارفین یکون اما لذات الحق که قرضشون ذات حقه، اول صفت من صفاتهی، یعنی قرضشون صفتی از صفات واجب تعالی که در اینجا همون استحقاق الله للعباده است، یا قرضشون تکمیل خودشونه، اول تکمیل انفسهم، قرضشون از عبادت اینه که خودشون رو به کمال برسونن. و یا طبقاتون سلاس، یعنی درجاتون سلاس، سه درجه است که عارف ممکنه در حالات مختلف این درجات مختلف رو داشته باشه، یا ممکنه عارف‌های مختلف این درجات مختلف رو داشته باشن. درجات مختلف است برای چندین عارف، یا درجات مختلف است برای یک عارف در حالات مختلف. و یه طبقات ثلاث مترتبه که از بالا به پایینه، یعنی مهمتر از همه اینه که غرض ذات الحق باشه، بعد درجه متوسط اینه که غرض صفت من صفات باشه، درجه نازل اینه که غرض تکمیل انفسهم باشه. اشار الشیخ الی الاولا که تعبد لذات الحق باشد به قولش و تعبده له فقط، و اشار الی الثانیه که غرض صفت من صفاتهی باشد به قولش و لانه مستحق للعباده، و اشار الی الثالثه که غرض تکمیل انفسهم باشد به قولش و لعنه ها نسبتون شریفتون الهی. خب ظاهر تفسیر فخر رازی تفسیر خوبیه، ظاهرش خوبه، به خاطر اینکه توجه میکنید تعبده الله نشون میده که ذات منظوره، لعنه مستحق للعباده نشون میده که استحقاق عبادت که صفتیست برای خدا منظوره، لعنه ها رابطتون شریفه ارتباطی که عبد برقرار میکنه برای کمال خودشه، بازم نشون میده که غرض تکمیل انفسهمه. همه حرفات به ظاهر درسته، منتها مشکلش همونیست که خواجه فرموده که با عبارت مصنف ناسازگاره، چون غرض مصنف این نبوده که این حرفو بزنه. هر اصلش درسته ولی مصنف اینو نمیخواد بگه. اقول و فی هذا تفسیر تجویز و ان یکون للعارف معبود به ذات غیر الحق. در این تفسیری که فخر آورده این احتمال هست و این تجویز هست که عارف معبود به ذاتی غیر از حق داشته باشه، چون مصنف در این فصل داره معبودهای به ذات عارف رو توضیح میده. اگر معبود به ذات ذات حق باشه مشکلی نداریم، در عبارات مصنف این مطلب تصریح شده. اما اگر معبود صفتی من صفات باشه یا معبود تکمیل انفسهم باشه این درست نیست، و ظاهر تفسیر فخر رازی نشون میده که مصنف سه تا معبود در اینجا درست کرده، یعنی سه تا غرض، یکی ذات حق، یکی صفت من صفات الحق، یکی تکمیل انفسه، و این با صحیح عبارت مصنف نمیسازه. اگر بگه متوسط بله، ولی مصنف در اینجا بحث متوسط رو نداره، مصنف بحث غرض نهایی رو داره، فخر رازی هم داره همون غرض نهایی رو توضیح میده. پس اگه این ستا رو در تفسیر عبارت مصنفی که در صدد غرض نهایی ذکر کرده معلوم میشه داره غرض نهایی رو، خب بله تصریح نمی کنه به غرض نهایی معلومه، ولی وقتی میگه غرض ذات حقه و دیگه فوق الحق هم هیچی نیست، معلومه غرض نهایی داره میگه.
یه مرتبه صفت صفات حق، یه مرتبه تکوین.
بله عرض کردم اینا در ظاهر درسته، ولی عبارت مصنف شما صدر زلش نگاه کنید درسته مصنف تصریح نکرده، ولی اگه ما حرفی نمیزدیم از خودتون میپرسیدین قبل از اینکه حرف فخر گفته بشه و اشکال خواجه، قبول داشتید که در اینجا غرض نهایی داره بیان میشه. اگر هیچی نمیگفتیم لا یشن آخر حالا به ظاهر عبارت شما دقت بکنید، میگم اگر حرف فخر رو نمیگفتیم، حرف خواجر هم نمیگفتیم، از خود شما میپرسیدیم، از ظاهر عبارت در میآوردید همونی که ما داریم ادعا میکنیم، الان دارید انکار میکنید، ولی اگه قبل از این مباحث بهتون گفته میشد اعتراف میکرد. اقول و فی هذا التفسیر تجویز و ان یکون للعارف معبود به ذات غیر الحق. فخر داره با این تفسیرش تجویز میکنه که عارف معبود به ذاتی، نه معبود بالواسطه، معبود بالواسطه ای نداره، معبود به ذاتی غیر از حق داشته باشه، که عبارت از تکمیل انفسهمه یا عبارت از تکمیل انفسهمه و صفت من صفاتی است، در حالی که و باقی الفصل یدل علی خلافه، باقی فصل با حرف فخر نمی سازه. بعدم به قولیشون باقی فصل رو توجه کنید، یکون الحق لیس القایه بل الواسطه الى شیء غیره. معلوم میشه که ایشون فقط قایت رو حق گرفته، واسطه رو داره نفی میکنه، میگه فقط باید حق معبود باشه، واسطه برای چیزی نباشه، در حالی که تکمیل انفسهم حق رو واسطه قرار میده، تکمیل انفس رو آخر سر غرض نهایی میگیره، حق رو واسطه قرار میده، ایشون داره صحیحا نفیش میکنه. این ثم ان الشیخ باید سر خط نوشته بشه. کلام فخر رازی با جواب خواجه تموم میشه اینجا، به عنوان یه جمله معترضه این عبارت آمده، ثم ان الشیخ اشاره دو مرتبه بر بازگشت خواجه است به تفسیر مابقی فصل، مابقی متن مصنف، دیگه کاری به فخر رازی نداره، برمیگرده بقیه حرف مصنف رو تفسیر میکنه. مصنف گفتش که غرض عارف رغبت در ثواب یا رهبت، یعنی ترس از عقاب نیست، دیگران همونطور که عرض شد به خاطر اینکه به ثوابی برسند یا از عقابی رها بشند خدا رو عبادت میکنند، غرض نهاییشون از عبادت ثواب، نیل الی ثواب و فرار و رها شدن من العقاب، و خدا رو واسطه برای رسیدن به این غرض قرار میدن. اگه خدا رو قصد میکنه میگه من اطاعت میکنم خدا رو تا اون ثواب ها به من داده بشه یا تا در آخرت عقاب نشم و خلاف امر نکرده باشم تا عقاب بشم. پس خدا رو که قصد میکنه برای اینه که به غرض نهایی دیگری برسه. اما گفتیم که عارف این چنین غرضی نداره، غرضش رغبت در ثواب و ترس از عقاب نیست. بعدم این مطلب رو با یک قیاس استثنایی ثابت کردیم، گفتیم اگر غرض عارف رغبت فی الثواب یا رهبت من العقاب باشه، یلزم که حق پیش او غایت وسطی باشد نه غایت نهایی، هدف متوسط باشد نه هدف نهایی، و تالی که متوسط بودن حق، غرض متوسط بودن حقه پیش عارف باطله، چون عارف کسیست که جز حق کسی رو اطاعت نمی کنه و به جز حق نمی اندیشه. پس اگر ما غرضی رو برای عارف قرار بدیم که حق در اون غرض واسطه شده باشه نه غرض نهایی، با روش عارف سازگار نیست. پس وقتی که غرض اون که حق غرض متوسط باشد باطلون، فالمقدم که رهبت غرض نهایی باشد یا رغبت غرض نهایی باشه اون هم باطلون. به این قیاس استثنایی ثابت کردیم که رغبت و رهبت نمیتونند غرض نهایی عارف باشند. ثم ان الشیخ اشار الی کون غرض العارف مخالفا لاغراض غیره به قوله لا رغبت او رهبت. غرض عارف با غرض دیگران فرق میکنه، دیگران رهبت و رغبت رو غرض نهایی قرار میدن ولی عارف این چنین نمیکنه. ای لال رغبت فی الثواب او رهبت من العقاب، رهبت یعنی ترس، و بیان فساد فساد کون ذالک غرضا بالقیاس الی العارف بقوله، فساد این را که این رغبت و رهبت غرض نهایی باشد نسبت به عارف، که عارف چنین غرضی داشته باشه، فساد این را بیان کرد به قولش که به صورت یک قیاس استثنایی، اگرچه صورت استثنایی قیاس استثنایی بهش نداده ولی بالاخره به قیاس استثنایی برمیگرده. و امکانتا، یعنی امکانتا رو عرض کردم میشه تامه گرفت و میشه ناقصه گرفت. امکانتا یعنی اگر رغبت و رهبت به عنوان غایت تحقق پیدا کنه این میشه تامه، خارج ناقصه گرفته. یعنی و امکانت رغبت و رهبت غایت نهایی، که غایت نهایی رو به عنوان خبر تقدیر گرفته. و امکانتا یعنی و امکانت رغبه اب رهبهی که ذکر شد، یعنی رغبت فی السباب و رهبت من العقاب، اینا غایتین للعباده باشند، فیکون الثواب المرغوب فیه او العقاب المرهوب، اگر رغبت و رحمت غرض نهایی باشند، ثوابی که مرغوب فیه یا عقابی که مرهوب عنه در واقع دو حالت، دو صفت پیدا میکنه، یکی دائی میشه یکی مطلوب میشه. دائی یعنی محرک، محرک عارف به سمت عبادت این دوتا میشه، هدف او هم و غایت او و مطلوب او هم این دوتا میشن، در حالی که ما میدونیم عارف هدفش خداست، محرکش هم خداست. پس این دوتا رو نمیتونیم دایی قرار بدیم، نمیتونیم مطلوب قرار بدیم. اگر رغبت و رهبت غایت عارف باشه، ثواب و عقاب هو دایی الی عبادت الحق میشن، یعنی اونها عارف رو به سمت عبادت حق تحریک میکنن یک، و فیه ما مطلوب و عابد الحق میشه دو، یعنی در این دوتا مطلوب کسی که حق رو عبادت میکنه یافت میشه، یعنی مطلوب در واقع این دوتا میشن که رغبت و رهبت باشه، ثواب و عقاب باشه، نه مطلوب در واقع خود حق میشه. وقت نتیجهش اینه که و یکون الحق غیر الغایه، حق دیگه غایت نمیشه، بل هو الواسطه الى نیل ثواب عبد الخلاص من العقاب، حق واسطه میشه برای اینکه انسان به ثواب برسه یا از عقاب خلاص بشه. الذی صفت برای از ثواب یا العقاب، که هر یک از این دوتا، یعنی ثواب یا عقاب، یعنی نیل به ثواب یا خلاص من العقاب، هو الغایه و هو المطلوب، که اینا در واقع مطلوب میشن، اینا در واقع غایت حقیقی و غایت اصلی میشن نه حق. فیکون هو المعبود به ذات للحق، اون وقت هو یعنی هر یک از این دوتا، یعنی نیل به ثواب میشه معبود به ذات، خلاص من العقاب میشه معبود به ذات، نه حق معبود به ذات میشه، در حالی که عارف معبود به ذاتش حقه و هیچ چیز دیگر نیست. فهازا شرح هذا الفصل. صفحه 375 متن مصنف رو توجه بکنید، خط چهارم، یعنی دیگه یه خط مونده به آخر متن. و یکون الحق لیس الغایه، و یکون الحق لیس الغایه بل الواسطه، عبارت خواجه رو در تفسیرش و یکون الحق غیر الغایه بل هو الواسطه، هر دوشون یکسان عبارت آوردن، منتها یکی لیسه گفته یکی غیر گفته، در حالی که اگه عبارت اینطور بود روان تر بود، فلا یکون الحق غایتن بل واسطتن، خیلی صاف بود، فلا یکون الحق غایتن بل واسطتن، عبارت خیلی صاف و خوب در می آمد. اما چرا اینا اینجور گفتن؟ اینطور نمیشه گفت فکرشون نرسیده و اون عبارت صاف رو رها کردن، این عبارت مغلق رو گرفتن، نظر داشته، غرض داشته که اینجور عبارت آورده. یکون الحق لیس الغایه، ببینید در اینجا آنچه که میخواد نفی بشه غایتیت غیر الحق، غایتیت حقه، در اینجا میخواد غایتیت حق رو نفی کنه، که اگر عارف به خاطر نیل الی الثواب یا به خاطر فرار من العقاب عبادت کند، غایت بودن خدا نفی میشه. برای اینکه در این عبارت منظور اصلی نفی غایت بودن خداست، لیسا رو بر سر غایت داخل کرده تا اون منظور رو بهتر افاده کنه، فعلا میتونست بگه فلا یکون الحق غایتا، اون در این صورت هم بالاخره منظور رسونده شده بود، ولی اینجور خوب رسونده نشده بود که در اینجا فهمونده غرض ما در این مسئله اینه که مشکل ما در این فرضی که برای عارف میکنیم نفی قایت شدن خداست. مشکلی نداریم اگر بگیم عارف رغبت یا رهبت رو منظور داره، فقط مشکلی که بهش گرفتار میشیم اینه که قایت بودن خدا نفی میشه که خودش بزرگتری مشکله. پس برای این که ایشون بفهمونه که نفی قایتیت در اینجا مشکل، لیسه رو برسر قایت داخل کرده و خواجه هم تبعیت کرده، نفی باز برسر قایت داخل کرده، فلا یکون و قایتن نگفته. فخر رازی در اینجا دو تا اشکال وارد کرده و بعد خودش این دو تا اشکال رو جواب داده. خواجه جواب فخر رازی رو میپذیره و بعد در تفسیر جواب فخر رازی مطلب رو تقویت میکنه، یعنی فوق فخر رازی جواب میده. پس دو تا اشکال وارد شده، دو تا اشکال رو فخر رازی جواب میده. خواجه علاوه بر این که جواب فخر رازی رو قبول داره، جواب کامل تری بیان میکنه. فصل تموم میشه به این ترتیب. اما دو تا اشکال، هر دو اشکال ناظرن به این که حق نمیتونه مراد به ذات باشه، حق نمیتونه مراد به ذات باشه. شما در این فصل ادعا کردید که مراد به ذات عارف حقه و ما به دو بیان که دو تا اشکاله ثابت میکنیم که حق نمیتونه مراد به ذات باشه. بیان اول اینه که اراده، بیان اول اینه، اشکال اول، اراده همیشه تعلق میگیره به امر ممکن که هم حصول ممکن باشه هم لا حصول ممکن باشه. وقت ما اراده رو متعلق میکنیم برای حصول یا اراده رو متعلق میکنیم برای لا حصول، بالاخره وقتی دو طرف ممکن باشه ما اراده رو متعلق میکنیم تا یک طرف ترجیح داده بشه و انجام بشه. اما نسبت به ممتنع اراده معنا نداره، نسبت به ممتنع اراده معنا نداره، نسبت به واجب هم اراده معنا نداره. چیزی ممتنع ما ارادهش بکنیم تغییر درش حاصل نمیشه، چیزی واجبه ما ارادهش بکنیم اینم تغییر درش حاصل نمیشه. اون چه که میتونه متعلق اراده قرار بگیره فقط ممکنه، واجب و ممتنع نمیتونه متعلق اراده قرار بگیره. شما در اینجا حق رو متعلق اراده قرار دادید، حق واجبه، واجب متعلق اراده قرار نمیگیره. پس این که گفتید مراد عارف حق است غلطه. مراد عارف باید یک چیزی باشه که ممکنه، مثلا تکمیل خودش که ممکنه باشه ممکنه نباشه، ولی حق رو اراده کرده باشه که حق یه موجودیست واجب، ممکن نیست که حق مراد قرار بگیره. این اشکال اول بر این تحقیق مصنف. قال الفاضل الشارح من الناس من احال القول بکون الله تعالی مرادن لذاته. بعضی از مردم محال دونستن قول به این را که خدا مراد لذاته باشه و گمان کردن که اراده صفتی است که لا تتعلق الا بالممکنات. چرا لا تتعلق الا بالممکنات؟ چون اراده تقتضی ترجیح احد طرف المراد را علی الاخر، یکی از دو طرف مراد را بر دیگری باید ترجیح بدیم. ترجیح هم در جایی است که امکان ترجیح باشه، در ممتنع و واجب امکان ترجیح نیست. پس ممتنع و واجب هیچ کدوم متعلق اراده قرار نمیگیرن، ولی ممکن متعلق اراده قرار میگیره، در حالی که ذالک لا یقل الا فی و ذالک لا یقل الا فی الممکنات. ذالک یعنی این ترجیح ممکن نیست مگر در ممکنات. اراده توقف داره بر ترجیح، ترجیح هم ممکن نیست جز در ممکنات، پس اراده تعلق میگیره فقط به ممکنات، به غیر ممکنات تعلق نمیگیره. مقدمه دیگر هم اضافه کنید، و حق تعالی ممکن نیست پس متعلق اراده نیست. همونطور که توجه میکنید این اشکال به صورت قیاس اقترانی بیان میشه، به دو نحو این قیاس اقترانی رو میشه ذکر کرد. یکی اینکه اینطوری بگیم الله تعالی واجب و المراد لا یکون واجبا، فالله تعالی لا یکون مرادا. الله تعالی واجب و المراد لا یکون واجبا فالله تعالی لا یکون مرادا. و الواجب لا یکون مرادا. ابراز یک صورت دیگه میتونیم بگیم المراد یکون ممکنن یا کل مراد. المراد یکون ممکنن و هو تعالی لا یکون ممکنن فلا یکون مرادن. که هر دو شکیه ولی خیلی هر دو مفاد شکیه. در خب دو جور میشه قیاس تشکیل. این اشکال اول. واجب یعنی امری که واجبه، امری که واجبه تحقق پیدا میکنه. چه ما ترجیح شدیم چه ندیم؟ پس یعنی مرادتون پرستشه. هم پرستش که فعل منه، اون هیچی. نه، پس شما مرادتون رو پرستش دارین قرار میدید. مصنف مراد رو پرستش قرار نداده، مصنف مراد رو الله قرار داده. اشکال این مستشر اینه که شما چرا الله رو مراد قرار دادید؟ خب این یه حرف دیگه است. نه حرفی نیست. حرف اینه که مراد عارف ذات الحقه، نه پرستش حق. اگه پرستش حق رو مراد قرار بدیم که حرفی نیست، ترجیح داده میشه. میگه مراد عارف ذات حقه، ذات حق هم واجبه.
منظورش
اینه که ذات
حق رو
تحقق بده بشه. منظورش اینه دیگه، حالا هر چی هست نه، ظاهر عبارت اینه که مراد ذات الحقه، خود مراد رو ذات الحق قرار داده. مگه میشه مراد ذات الحق باشه؟ اشکال با همینه. مراد ذات الحق نیست. باید به قول شما بگید هیچ عاقلی اینو نمیگه، باید بگید مراد پرستش حق. چرا میگید مراد ذات
الحق؟
توجه هم فعل منه، اونم ممکنه، توجه هم ممکنه، مشکل نداره.
یعنی شخص عارف توجه به اون کنار ذات حق رو مورد،
اینم اگر گفته باشه مصنف ایرادی نداره. ما میگیم
مراد
یعنی
چی؟ یا توجه یا
مراد. شما دارید اشکال تقویت میکنید. مصنف گفته که مراد ذات الحقه، شما دارید توجیه میکنید، میفرمایید مراد نمیتونه ذات حق باشه، همونی که مستشل میگه، بلکه مراد باید پرستش حق باشه یا مراد باید توجه الی الحق باشه. خب حرف شما در
مراد چی میشه که بخواد تفکر از باطن بذارت کنید؟
ما ظاهر عبارت مصنف رو نگاه میکنیم، خب تو دلش چی بوده کار نداریم. ظاهر عبارتش اینه که ذات الحق مراده، این درست نیست.
ولی قطعا هم میدانیم که مقصود مصنف نبوده که با این اراده ذات حق محققش،
نه برای تحقق ها، ولی تحقق نیست، ولی ذات حق مرادش بوده.
هرچی غیر از این باشه اشکال نداره،
نه تحقق بده به ذات، مرادش ذات حق بوده، یعنی خود خدا رو در نظر داشته. یعنی هدفش خدا بوده،
بله.
مرادش خدا بوده، نه در نظر داشت. حالا یه خورده بله علایه حال مصنف گفته مراد ذات حقه، ما بر این عبارت اشکال داریم. فرمایشات شما همه درست، تمام درست. ما میفهمیم که ما عبادت میکنیم خدا رو، توجه میکنیم به خدا، اراده مون اینه که اراده میکنیم توجه الالله رو، ولی ایشون میگه مراد ذات حقه، مراد در این توجه ذات حقه، مراد در این توجه ذات حقه. اصلا مراد نمیتونه ذات حق باشه، چه در توجه چه در عبادت. نه مراد عبادت حقه، مراد در عبادت خود حقه، مراد در این توجهی که من میکنم خود حقه. این اشکال داره. نگفته مراد عبادت حقه، نگفته مراد توجه الحقه، گفته مراد در این عبادتی که میکنی خود حقه، مراد در این توجهی که میکنی خود حقه. این اشکال داره. خود حق مراد نیست. ظاهر عبارت غلط، حالا هر چی میخواد اراده کرده باشه، حالا منظور مثلا هر چی میخواد باشه، عبارتش درست نیست.